روی شخصی که با این درد زندگی میکند خیلی مهم است که روحیه خود را قوی نگاه دارد و تسلیم نشود.
شروع کردم با آموختن پیدایش سرطان و چگونه همین درد پیدا می شود و چگونه باید تبابت کرد. در همه حالت، در همه جایی که من دیدم، خوندم، مشاهده کردم، همیشه یک چیز مثلا درمدی اول می استود، یعنی روحیه. هر شخص نوابسته از چگونه تبابت گرفتنش، در کجا تبابت گرفتنش، باید روحیه خود را قوی دارد.
ظرفا رحمانی، زن زمان فعال در میدان سیاست و عضو سابق یک حزب مخالف، در زندگی با مشکلات زیادی روبرو شده است. تقریبا یک سال در بازداشت بود، بعدن شوهر و هم خواهرش را از دست داد. سبب گرفتاری به سرطان را نمیداند، اما حالا این برایش مهم نیست و بیشتر درباره راههای مبارزه با درد میاندیشد.
3 ماه بعد، 6 ماه بعد از معاینه طبی که میگذاشتم خیلی خوب بودم، ولی همین یک ماه قبل یا از سلفا یا از شمال خوردگی باشد که یکم سلفای شدید گرفتار شدم و حالا از معاینه که گذاشتم خدا کند که از شمال خوردگی باشد و شبهه هم هست که گویا که شوشها مثلا همین سرطان با شوشها گذاشته است، ولی خب حاضر من هیچ پیشگویی کرده نمیتوانم و امید دارم که انشاءالله که این هم گذرنده است.
وی 6 بار کیمیو درمانی گرفته و یک جراحی را پشت سر کرده است. میگوید به دلیل تنگ دستی نتوانید سر وقت مولیجه و جراحی کند، وگرنه امکان داشت زودتر از این درد خلاص شود. به شفا یافتن امیدش زیاد است. وی با چندی از همدردانش در یک گروه جمع آمده با درد مشترکشان یک جا مبارزه میبرند.
ما یک گروه تشکیل کردیم، رفتیم ورزش، رفتیم باغ‌ها، همین زن‌هایی که بیمار بودند، رفتیم تماشا، یعنی با دوستانمون، اون نفرایی که ما اینجا دوست شدیم، یک دوستان دوست هستن، ولی دوستانی که همدرد هستن دیگر خیلی دوست هستن. ما با اونها یک گروهی هستیم که همدردون، مثلا هیچ وقت یک دیگر رو زخشوی نمیمونیم، نمیخوایم که یک دیگرمون از کمترین چیز عصبی شود یا که ناراحت شود. برای همین همیشه مبارزه اساسی در همین سمت، یعنی در همین نفرای گرفتاری همین بیماری، این بلند برداشتن روحیه و وقت خوش است.
ظرفا باور دارد که برخورد اطرافیان و نزدیکان با گرفتاران سرطان مهم است. آنها نباید با بیمار با اشک و تأسف و دلسوزی مناسبت کنند.
دستگیری و مثلا بلند برداشتن روحیه از جانب دوستان و نزدیکانم نمی بود. شاید من هم خود رو تنها حس می کردم و مثلا رو هفتاده می شدم. البته من کوشش میکنم که در بسیار وقت این موضوع رو بایادم نبیارم، اما هستن نفرایی که وقتی من میگویم که من کسل سرطان هستم، با من واه چی خیل چگونه از دانت شمال برد، من میگویم نه، چرا، بگذار باشد، من هم مثل هر یک نفر کسل درمند هستم، ولی هیچ وقت نمیگذارم که برای من مثلا این درد یک مانع باشد برای زیستن.
این زن که چند سال باز با سرطان دست به گریبان است، با هم دردانش تفسیر میدید که ناامید و هرگز تسلیم نشوند.
اونی که درد داده است به ما، اون هم دوا میبخشد.
این گفته های مصاحب ما را پزشکان هم تاکید میکنند. اراده قوی برای مبارزه با این بیماری بسیار مهم بوده است. اما چیز دیگری که طبیبان صحه را نگران کرده است، این جوانشوی بیماری سرطان بوده است. چرا زنان در برابر سرطان بیشتر آسیب پذیرند؟ و چی راه باید از فرجام بدی این بیماری خود را نجات داد؟ نرگس غیرتوه پزشکی تاجیک 15 سال باز با معالجه و جراحی زنان گرفتار سرطان سینه یا غدد شیر مشغول است.
پرابلمی که ما رو نگران کرده است این گرفتار شوی زنهای سن سال جوان با سرطان غدد شیر می باشد که سال گذشته ما بیماری که جوان ترین زنی که با سرطان غدد شیری با ما مراجعه نمود در سن سال 20 ساله بود. دیگر بیمار در سن سالی 22 ساله در سن سالی 25 ساله علاقه دچار شوی به این بیماری به نظر می رسد.
با گفته طبیبان اکثر زنان در مرحله سوم و چهارم یا علاقه بعدی به اوموسی بدصفت پیچیدن سرطان به اونها مراجعه می کنند، مرحله ای که تبوبتش دیگر آسان نیست.
سبب در چیست؟ یعنی اوموسی سرطانی در مرحله های اولی بیماری درد ندارد، یعنی به بیمار به حالت عمومی بیمار یکون تأثیر منفی خود رو نشان نمی دهد، گرچند که تأثیر منفی دارد، یعنی از قبل پنج شوی زود پنج شدن این بیماری، ولی متاسفانه اوموسی سرطانی درد که ندارد و درد نمی کند، بیمار هنگامی در مرحله های اول این بیماری درد رو احساس نمی کند و بیماری سرطان بخصوص سرطان غدد شیر در اون مورد درد پیدا می کند که متاسفانه کلون می شود، حجم اوموس با قفس سینه چسبش پیدا می کند، با پوست سینه یعنی ورم پیدا می شود و گذاشتن حجره های اوموس با عضوهای حیاتان مهم از قبیل ششو، جگر، ستون مهره، مغز سر و تخمدان ها که در این مورد از طرف این عضو یعنی ویران شوی فعالیت کار این عضو رو وقتی که نشان داد، علاقه بیمار احساس میکند در ارگانیزم خود دیگرگونی یعنی درد، بیماری، اذیت کشی، بی‌تابی.
پزشکان یک دلیل افزایش اوموسی بدصفت در زنان را در بی‌توجهی به صحت خود و کنارجویی از طبیبان میدانند.
وقتی که در مرحله های اولی بیماری میویند، وقتی که میفهمونی برخی زیادی اونها خنک نزدی خود رو یعنی ظاهر میکنن با دستکشی از تشخیص، با دستکشی از تبوبت، با مراجعه نمودن با اصول های نامعمول که از طرفی یعنی اون طبیبونی که با قول خود یعنی طبیب خلقی هستند و متاسفانه باید صحیح و دقیق گفت که اونها اویدی تبوبت سرطان یکون معلومات کافی و علمی اساسناک شده ندارند و متاسفانه دست میزنند به تبوبت بیماران سرطان داشته که در نتیجه این کارها آورده میرساند به اون که بیماران معلقه مرحله اولی بیماری رو تلف داده برزمی این سلامتی خود رو تلف می دهند، یعنی دورنمای زیست کم می شود و در تبوبت درست این بیماری یک مشکلات زیاد فراهم می آورد.
سبب های اصلی گرفتاری مخصوصا زنان به این بیماری چی است؟ پزشکان و ایرانشوی کوری هورمون ها استفاده ای از معیار زیاد و نادرستی حبهای زیدی حمل، غذای ناسالم، نامعتدلی در حیاتی محرمانه رو از عوامل های اصلی گرفتاری به سرطان غدودهای شیر و گردنه بچه‌دان میدانند. سیده عمرزاده پروفسوری کافدرای انکولوژی دانشگاه طبی تاجیکستان از چند عوامل دیگر نام میبرد.
اگر ما از روی ادبیات های علمی سخنرانی کنیم، امروز اثبات شده است که پیدایشی بیماری سرطان در انسان در عموم نه فقط عضوهای ریپروداکتیوی زنانه، 50% آنها با عوامل های رفتاری وابستگی دارند. کدام عوامل های رفتاری هستند؟ پیش از همه این استفاده غذای ناسالم و زیاد شوی وزن بدن، فربگی در بین زنان، در بین کودکان و دیگر عوامل، این عوامل های ویروسی هستند که به بیماری سرطانی مثل گردنکی بچه دان، سرطانی کووکی دهان، سرطان عضوهای جنسی مردانه نیز آورده می رسانند و این هم سببش ویروس پاپیلوم آدم. این سبب این هم عامل رفتاری علاقه های جنسی نامرتب، نادرست. برای همین انامین عامل رفتاری یکی از سبب های اساسی که 50% تشکیل میکند. غیر از این 20% بیماری های سرطان به ارثیت وابستگی دارند و 20% دیگر از حالت های اکولوژی محیط زیست، در ترکیب هوا بودن کانسرگن ها، ماده های خیمیکات.
برخی از بیماران میگویند توانی سری وقت تشخیص و معالجه را ندارند، زیرا برای این مبلغ زیاد لازم است. از متخصص پرسیدیم که معالجه بیماران چگونه به راه مانده شده است.
وقتی که بیمار در مرحله های 2 و 3 است، علاقه باید تبابت مکمل را به استفاده برد. اینجا هم خیمیودرمانی، هم جراحی، هم تبابت نوردرمانی هست. تبابت خیمیودرمانی امروز یکی از تبابت هایی که در 70% بیماران در مرحله های 5 گشته استفاده برده می شود. وابسته به ریجه تبابت، نقشه های تبابت، ارزش این دارواری به نهایت گران است. البته از حساب کمک های بشر دوستانه، از حساب مبلغ های بودجتی که امروز برای خریداری دارواری کیمیاوی حکومت جمهوری تاجیکستان جدا میکند، ما تا 5-6% بیماران که از اویله های کم بزاعت هستند ما یا بیاد دارند با آنها صرف میکنیم. دیگری احالی که به بیماری سرطان هست آن رو از کسی اویله خریداری میکند. برای همین مراجعت به شهروندان که سری وقت دریافت کنند.
از طبیب تاجیک نرگس غیرت و پرسیدیم که وقتی زنان از بیماری خود آگاه می شوند اولین واکنششون چی است؟
از اول بله یأس و ناامیدی پیدا می شود، ترس و هراس، یعنی نسبت به کاهش یافتن سلامتی، نسبت به مرگ فکر می کند. بسیاری مادران یعنی فرزندانشان را فکر می کند. از سخنان آنها برمی آید که فرزندانم چی می شود؟ من اونها رو با کی میگذارم؟ برای ما هم قبول این چیز قین است، لیکن ما تحمل میکنیم، چون برای اونها دست خیلی پسیخولوگی طبیب نیز لازم است. مثال میاریم اون نفرانی رو که در مبارزه بر ضد این بیماری موفق شدند.
از پزشک پرسیدیم که به جز دارو و درمان باز کدام راهی وجود دارد که با گرفتاران سرطان توصیه میشود؟
در بین بیماران ما زیاد هستن تعداد بیمارانی که علاقه، یعنی بعد از پورا گرفتن تبابت شفا یافتگان، یعنی آنانی که در تبابت و مبارزه بر ضد این بیماری خیلی موفق شدند. و باید که هر یک زن چقدر که در تمام دنیا این اصول برقرار کنی بیماران را استفاده می برند، هر یک زنی که با سرطان غدد شیر یا که با دیگر نموی سرطان وقتی دچار می شود، باید که از جهت پسیخولوژی اگر زن مثال گریم ای خونشین باشد، با یکون شغل شوقوار وابست کردن در کار است، چون که بسیاری از آنمون و تجربه ها نشان می دهند که نفرانی که یک شغل دارن، یک البته که آنها یک گرمی، یک احساس، یک امید پیدا میکنند به آینده درخشانی که وقتی که سرطان را اثر میگذرانند. برخی زیادی بیماران ما هستند که بعد از آنی که پورا تبابت میگیرند میبینند ما هم صحبت میشویم، میگویند که الان من در فلان کارخانه جای کارگاه کار یافتم، من کار میکنم، آن کاری من با من معقول است، همین کارم هست که من از همین استرس یعنی بر اومدم، در دوره بیماری هم دیگر فکر نمی کنم. راستی گپ این خیلی خوشحال کننده است، ما هم در قطار اونها خرسند میشیم، خوشحال میشیم.
هستند بیماری که از سال 1999 امروز در قید مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی هستند و در قید دیسپانسری با صحت شوی عمر به سر میبرند. به زنهای محترم مراجعت کرده گفتنی هستم که چقدر که آنها سری وقت مراجعت کنند، بیماری سری وقت در حالتهای پیش از سرطانی معین شود، آن همین گونه موفقیت های ما هم به نظر دستاورت ها را میگیریم. وقتی که زن در مرحله های سیوم، چورم، در مرحله های گذشته از مرحله های یک و دو مراجعت میکند، امروز خودی کارمند صحای تندرستی نیست دستاش کوتاه است، мо имкониятҳои мавҷуд бударо истифода мебарем ва то ба кадом андоза дар марҳилаи паҳн гашта ин гуна табобатҳо ба онҳо таъсири худро мерасонанд, мо аз рӯи умрбинии 5 сола баҳо дода метавонем.
پزشکان معتقدند که اگر زنان با صحتی خود به توجهی نکنند و جدان تمام زینه های مولیجه را رعایت کرده تا آخر با درد مبارزه برند حتما موفق خواهند شد. صدف ما از شوروی 66 ساله هم که به نزدیکی جراحی شد به همین باور است.
خی اول کم ترزیق شدیم و با مبارزه بردیم. حیات مبارزه برای غالب رامدی زنده میمونی غالب نبرامدی حیات تر میکشه.
بیننده عزیز، خواهران گرامی، با ارزوی تنصیحتی شما برنامه رو به پایان میبریم. امیدواریم مشورت های متخصصان برایتون فایده آور خواهند بود و تاکید دختران رو به نظر خواهید گرفت. باز کدام متخصص رو در مهمانی سلام خواهر دیدن میخواهید؟ پیشنهادهای خود رو به ما نویسید و بگویید که شما میخواهید در این برنامه کدام موضوع ها رو به بررسی بگیریم. تا ملاقات دیگر، خدا نگهدار.
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کردم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان.
خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
Мо рӯзи ҷаҳони кӯдаконро ҷашн гирифтем ва дар чаҳорчӯби ин маърака ният дорем барои ба роҳ мондани модулҳои омӯзиш барои кӯдакон ба вазорати маориф ва илм кӯмак расонем. Дар назар аст ки ин модули таълимӣ ҳам ба шакли онлайнӣ ва ҳам ба шакли ҳузурӣ роҳандозӣ шавад ва барои кӯдакону наврасони аз 10 то 18 сола пешбинӣ шудааст. به این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادت نامه رسمی داده می شود. мо дар чаҳорчӯби фаъолиятҳои худ дарк кардем ки фаҳмиш ва дарки ҷомеа, махсусан худи кӯдакон, дар бораи ҳуқуқи кӯдак маҳдуд ва ночиз аст. Аз ин рӯ ҳадафи мо ин аст ки дониш ва дарки кӯдаконро дар бораи ҳуқуқи худашон баланд бардорем. این در چارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نوامبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع‌آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
روزی 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های دخلدار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان، رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند، مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظری آنها را گوش کنند کلانسولان هستند. نیاز است که کلانسولان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهایی باید انجام داده شود صحبت کردیم.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسئله ها تأسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تأسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالادار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نوابسته از آن که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که همصحبت ما هستند رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه میدهیم.
بیشتر کدام حقوق های کودکان در تاجیکستان نقض می شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86% پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتبی کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتبی کهنه به مکتبی نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سمیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است، تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان به مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و این همکاری ها را تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله ها کوشش های ضروری را به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف در باره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقات های را انجام می داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست، یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب به مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص به تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب به تحصیل فرا گرفته شوند، راهی درازی در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این به جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده‌ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگردان. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفر آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تا جایی ما خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خواری میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب به جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبت ما بودند آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.